ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقامات جمهوری اسلامی ایران تهدید کردند که حمله به نفتکش این کشور بدون پاسخ نمیماند. آلمان صادرات سلاح به ترکیه را متوقف کرد. و در چند شهر کردنشین ایران علیه حملات نظامی ترکیه به سوریه تظاهرات برگزار شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دبیر شورای عالی امنیت ملی و سخنگوی دولت ایران حادثه رخ داده برای نفتکش ایرانی ثابتی را شرارت در آبروهای بین‌المللی و حمله بزدلانه خوانده و تهدید کردند که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گفت با بررسی تصاویر ویدیویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع‌آوری شده، سرنخ‌های اصلی در حمله به این نفتکش در دریای سرخ به دست آمده است. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم میگوید عواملی مشکوک با حمله به این نفتکش در پی ایجاد تنش در منطقه هستند. در پی وقوع دو انفجار در نفتکش ایرانی ثابتی در دریای سرخ، خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان فنی احتمال اقدام تروریستی را مطرح کردند. در همین حال عربستان سعودی در نخستین واکنش به این حادثه اعلام کرد که نیروهایش قصد داشتند که به این نفتکش کمک رسانی کنند، اما این شناور به پیام‌ها پاسخگو نبوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های رسمی دولت عربستان سعودی گفتند که ناخدای کشتی ثابتی در پیامی که فرستاده بود اعلام کرد که دماغه این کشتی دچار آسیب دیدگی شده که بر اثر آن نشت نفت صورت گرفته است. گارد مرزی عربستان روز شنبه 20 مهر اعلام کرد نفتکش ایرانی ثابتی با وجود اینکه اعلام کرده که آسیب دیده، اما سامانه ردیابیش را خاموش کرده و بی آنکه به پیام‌ها پاسخ دهد به مسیرش ادامه می‌دهد. آلمان روز شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله ترکیه به شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق در شمال شرق سوریه، صادرات سلاح به آنکارا را متوقف می‌کند. در پی خروج ارتش آمریکا از شمال شرق سوریه، ترکیه از روز چهارشنبه گذشته مواضع شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق را در شهرهای مرزی رأس العین مورد حمله قرار داده است. روزنامه آلمانی بیلد به نقل از هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، خبر داده که دولت آلمان هیچ مجوز جدیدی برای تسلیحات قابل استفاده در سوریه از سوی ترکیه صادر نخواهد کرد. به گزارش روزنامه بیلد، ترکیه سال گذشته میلادی خریدار حدود 1/3 سلاح‌های صادراتی آلمان بوده، اما در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی عمده‌ترین خریدار تسلیحاتی آلمان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در چند شهر کردنشین ایران تظاهراتی علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه انجام شد. طبق این گزارش، طی تظاهرات اعتراضی در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر و مریوان شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و همچنین در حمایت از کردهای سوریه سر داده شده است. ترکیه از 3 روز پیش عملیاتی برای پاکسازی مناطق مرزی خود با سوریه آغاز کرده است. و در حالی که نیروهای ترکیه میگویند وارد شهر رأس العین در شمال سوریه شدند، نیروهای دموکراتیک سوریه روز شنبه این موضوع را تکذیب و اعلام کردند که درگیری در این منطقه همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که نیروهای ترکیه وارد این شهر شدند، اما آن را به طور کامل تصرف نکردند. کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از ترکیه خواستند که عملیات نظامی یک جانبه خود در شمال سوریه را متوقف کند. و به گفته وزیر خارجه پاکستان، عمران خان نخست وزیر این کشور در تلاش برای کاستن از تنش بین ایران و عربستان به این دو کشور سفر می‌کند. آنطور که شاه محمود قریشی اعلام کرده، نخست وزیر پاکستان در تهران علاوه بر گفتگو با مقامات ارشد سیاسی ایران با رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار خواهد داشت. عمران خان قرار است پس از این دیدارها مستقیماً از تهران رهسپار عربستان شود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و ارزیابی او را درباره میانجیگری پاکستان در روابط ایران و عربستان جویا شدم.
من گمان دارم که این یک رویداد بسیار مهمی است. یعنی این میتواند روزنه ای رو بگشاید که در فرای اون میتواند رویدادهای مثبتی در منطقه اتفاق بیفته، نه صرفا در روابط ایران و عربستان، بلکه احیانا یا تا اندازه ای در روابط ایران و ایالات متحده، به دلیل اینکه آقای عمران خان در سفر نیویورکش اخیرا اعلان کرد، رسما اعلان کرد که هم از طرف آقای ترامپ از او خواسته شده، هم از طرف آقای ولیعهد عربستان با ایران میانجیگری بکنه. اتفاق مهمی داره رخ میده به این معنی که دولت عربستان تا کنون چون که شاهد بودیم همواره از هر گونه رفع تنش با ایران امتناع میکرد. الان این انعطاف در شخص ولیعهد عربستان دیده شده که او رسما از آقای عمران خان خواسته دست به میانجیگری بزنه.
با این حال آقای علیزاده، با توجه به روابط تنگ و تنگی که عربستان با آمریکا داره و شرایط حاکمی که الان در روابط ایران و آمریکا هست، چقدر این میانجیگری نخست وزیر پاکستان میتونه شرایط عادی رو به روابط ایران و عربستان برگردونه؟
این میانجیگری آقای عمران خان میتونه دو زاویه داشته باشه، هم بین تهران و واشنگتن، هم تهران و ریاض. و از سوی دیگر اگر که همین الان این اقدام، این ابتکار رو ولیعهد عربستان کرده، تقاضا از آقای عمران خان کرده برای این میانجیگری، باید تلقی ما این باشه که او قبلاً گفتگوهای اولیه رو با ایالات متحده کرده، یعنی چراغ سبز رو با از ایالات متحده گرفته، که یعنی رأساً وارد این اقدام نشده. نمیشه این چنین تصور کرد. همچنانی که میشه تصور کرد این چراغ سبز رو با پس از گفتگو با بن زاید، یعنی این دو یکی از متحدین مهم عربستان هم داشته. اون چه که مهم هست، ببینید، ولیعهد عربستان پس از بحران یمن، پس از بحران قاشقچی و پس از اینکه دولت ایالات متحده نشون نداد که حاضر هست به نفع عربستان ورود نظامی در منطقه خلیج فارس بکنه، معادلات رو در نظر بن سلمان تغییر داده و اینک از این در وارد شده و موجبات یک نوع میانجیگری به وجود رو. به هر حال اونچه که مهم هست، کشور پاکستان، مشخصا پاکستان، در موقعیتی قرار داره که هم روابط بسیار حسنه با تهران داره و هم روابط بسیار بسیار حسنه با عربستان سعودی داره. یعنی اگر چه گفته شده که مثلا عراق هم میخواد میانجیگری بکنه بین تهران و ریاض، اما دولت عراق به دلیل اینکه بسیار نزدیک به دولت شیعه ایران هستش، موقعیتی رو ندارد که آقای عمران خان دارد.
آقای علیزاده، به زودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم قرار هست سفری به عربستان و امارات داشته باشه. او در آستانه این سفر اعلام کرده که مشکل روابط میان ایران و عربستان و امارات باید با گفتگوهای دو جانبه و با خود همین کشورها با هم حل و فصل بشه. معنای صحبت او چه هست؟
معنای صحبت او این هستش که عربستان سعودی تکیه نظامی به ایالات متحده نداشته باشد، چرا که از نگاه آقای پوتین ایالات متحده در حال حاضر در موقعیتی نیست که بخواهد به خاطر عربستان سعودی ورود در جنگ بکند، اگرچه حاضر هستش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان بفروشد. اما ورود در جنگ به نفع عربستان بسیار بعیده و توصیه درستی هم کرده آقای پوتین. طبیعتا اگر راه جنگ نباشد، باید راه مذاکره باشه، راه دیپلماسی باشه. این فهوایی است که من از صحبت آقای پوتین درک میکنم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما سفیر ایران در عراق با اشاره به محدودیت‌های زیرساخت‌های عراق اعلام کرد که این کشور ظرفیت پاسخگویی به حجم گسترده زائران اربعین را ندارد. ایرج مسجدی در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت خواستار برنامه‌ریزی برای توزیع زمانی زائران ایرانی در سفر به عراق شد، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از عبور 2 میلیون زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق خبر دادند. برخی گزارش ها حاکی از بازگشت شماری از زائران به دلیل کمبود امکانات برای سفر به کربلا گزارش شده است. بیشتر بشنویم از مرداد قاسم‌فر.
کمبود وسایل نقلیه، آب، غذا و امکانات اولیه باعث شده است که بسیاری از ایرانیان زائر کربلا پیش از رسیدن به مقصد خاک عراق را به مقصد ایران ترک کنند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان از عبور میلیون‌ها زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق خبر می‌دهند. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه 20 مهر ماه اعلام کرد که دست کم 2 میلیون زائر از مرزهای ایران عبور کردند.
از 4 مرز زمینی ما از اول محرم تا کنون حدود 2 میلیون نفر به عتبات عالیات مشرف شدند و تقریبا حدود 600 هزار نفر هم ما برگشت رو داریم. آمادگی لازم در مرزهای ما وجود دارد. البته مشکلاتی رو ما داریم در بحث حمل و نقل در اون طرف کشورمون، یعنی سمت مرز عراق.
اما ظاهراً برخلاف آنچه که فرمانده نیروی انتظامی میگوید، از امکانات برای این گروه بزرگ از زائران خبری نیست. گزارش‌ها حاکی از وضعیت بسیار نامناسب زائران وارد شده به عراق دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از کمبود حتی آب آشامیدنی برای ایرانیان در خاک عراق است.
از صبح اینجا که اومدیم به زور آب خوردن گیر ما اومد.
وسایل نقلیه نیست از دیگر معضلات بزرگی است که تعداد بسیاری از زائران را زمینگیر کرده است.
ماشین نیست ببرم. الان بزرگترین مشکل انتقال زائرین به کربلا هست.
دیشب تا اینجا هستیم، ماشین گیرمون نیومد.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان ما اینجا بودیم. بعدن الان باید وسط اتوبوس بشینیم.
در همین باره خبرگزاری فارس خبر داد که به دلیل افزایش تعداد زائران ایرانی، دولت عراق برای فراهم کردن زیرساخت‌ها برای این حجم از زائران غافلگیر شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره آمار زائرانی که امسال به سمت عراق سرازیر شدند به صدا و سیما ایران چنین گفت:
ما پیش بینی ما از اول این بود که حداقل 3 میلیون نفر خواهند رفت، ولی الان تعداد افرادی که تا الان از اول ماه محرم تشریف بردند بیش از 2 میلیون 500 هزار نفر و از ماه صفر تا الان 2 میلیون 100 هزار نفر. پیش بینی ما اینه که به هر حال ما 3 میلیون را قطعاً خواهیم گذراند.
به گفته خبرگزاری های داخلی، تعداد قابل توجهی از زائرانی که از مرز خسروی در ایران عبور کردند همچنان در عراق در انتظار انتقال به کربلا هستند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که اتوبوس‌ها و دیگر وسایل نقلیه در عراق برای انتقال مسافران به کربلا کرایه‌های گزاف درخواست می‌کنند. همچنین گزارش‌های مشابهی درباره دریافت کرایه پارکینگ بالاتر از میزان معمول در مرزهای ایران منتشر شده است. مجموعه این شرایط به گونه است که برخی زوار بازگشته از عراق خطاب به دیگر زائرانی که در حال ورود به خاک عراقند اینطور توصیه می کنند:
برادر عزیز، خواهر عزیز، زوار محترم، ریش سفیدان، بزرگترها، خواهش می کنم برگردید. اون بر مرز امکاناتی نیست. به خدا اونجا توی یک کشور دیگه ای، اونجا دست به هیچ جا بند نیست. ما همه مرزی داشتیم. این پیاده روی اربعین شلوغ‌ترین پیاده روی باش در امسال، ولی بالاخره نشد. دولت عراق زیرساخت‌ها را آماده نکرد.
یکی از زائران کاربر توییتر در صفحه توییترش تجربه این روزهایش را چنین روایت کرده است: من از عراق برگشتم، به پیاده روی اربعین نرسیدم. وقتی رسیدم مهران، فاجعه تازه شروع شده بود. چند هزار نفر توی خاک عراق مستأصل و درمانده ساعتها مانده بودند و ماشینی نبود. همان چند ساعت حضور ما در عراق، بی آبی و بی غذایی و خرید هر قلم ضروریات به قیمت 2-3 برابر قیمت ایران، حساب کار را دستم داد. معنای واقعی اسیری را می شود آنجا دید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
و اما خبر آخر این که مدیر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه‌ای استان البرز میگوید که اگر مردم واقعیت نشست زمین در استان البرز را ببینند، در این استان نمیمانند. به گزارش ایسنا، سعید نقدی با تاکید بر لزوم تغییر سیاست‌های کلی استان در ارتباط با موضوع آب گفت: اتفاق بدی در بحث فرونشست زمین در حال رخ دادن است و اگر سیاست‌های کلی استان در موضوع آب تغییر نکند، باید منتظر حوادث بدتر ماند. به گفته این مقام مسئول به طور متوسط کل سطح استان البرز در سال 3 سانتی متر پایین می رود، اما این رقم در مناطق شهری همچون کمالشهر و مهرشهر 6 سانتی متر بوده و در مناطقی چون نظرآباد بیش از 20 سانتی متر نشست زمین گزارش شده است. حفرچه‌های غیر مجاز در کل ایران به بیش از 3 برابر رسیده است و علت یکی از مهمترین دلایل فرونشست زمین اعلام شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.